چهارشنبه‌ست یا که پنجشنبه‌ست، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
ایستگاه پنجشنبه برگشته، دوباره برگشتیم و اومدیم با شما هستیم از این ایستگاه فردا در روز پنجشنبه 25 مرداد ماه 1397 و تا ساعت 7 عصر هم با شما هستیم. من فرشید منافی هستم و همراه باقی بربچه‌ها باهاتون هستیم. شما کجایین؟ شما چی کار میکنین؟ خوبین؟ همه چی ردیفه؟ شما شنونده های عجیب غریب زیاد، عجیب غریب نه ولی خب از جاهای عجیب غریبی ما رو میشنوند، یعنی در همه حال ما شنونده داریم که ما رو میشنوند، مثلا زیر دوش، تو حموم، نمیدونم وقت خواب، خیلی ها میگن اصلا برنامه ما خواب آوره، نمیدونم عجیبان غریب و دیگه، تو مغازه، سر کار، سر کلاس، تو دانشگاه، بعد دیگه موقع ورزش خیلی ها صدای ما رو میشنوند، رو تردمیل دارن میدوئن یا دمبل میزنن، خیلی ها موقع دویدن صدای ما رو میشنوند، وقتی دارن میدوئن. حالا به اونایی که موقع دویدن صدای ما رو میشنون یه مطلبی رو میخوام بگم. آقا این دانشمندا یه چیز جدید کشف کردن، یه چیزایی وقتا کشف میکنن آدم چیز بدهن، یعنی انگوش بدهن باقی میمونه. واقعا اگه شما از اونایی هستید که میدوید، با دویدن به هر حال میونه ای دارید، احتمالاً شنیدین میگن کسایی که برای یه مدتی میدوئن بر اساس یک مکانیزمی که توی بدنشون اتفاق میفته سرخوش میشن، سرخوش، یا به قول جوانای حالا این دور زمانه میگن های میشن، یعنی دویدن این اتفاق رو تو بدن به وجود میاره. تا حالا دانشمندا فکر میکردن که عامل این سرخوشی آزاد شدن اندورفینه تو بدن. اندورفین همون ماده‌ای که تو خیلی از مسکنایی که میخوریم هست. اما دانشمندای باحالتری بودن، رفتن این ماجرا رو تحقیق کردن، بیشتر تحقیق کردن، بعد دیدن این حالت سرخوشی دوندگان، یا حالا انگلیسیش میشه رانرز های، به این دلیل به وجود میاد که بدن بعد از یه مقدار فعالیت شروع میکنه ماده اصلی ماریجوانا رو ترشح میکنه. عجیبن غریبا. و اینکه این عزیزان دونده های یا حالا سرخوش میشن بعد از یه مقداری که میدوئن به خاطر همینه. عجیبه ها، عجیبه. خلاصه دیگه دوستان، دیگه بعد برنامه یا همین الان اگه دارید میدوید دیگه بدوید دیگه، یا اگه نمیدوید هرچی دستتونه بذارید زمین بدوید، پاشید دیگه، هم ورزش هم سرخوشی دیگه، چی بهتر از این؟ البته من همش فکر میکردم، یعنی هنوزم فکر میکنم که این دانشمندا اصولا برای اینکه سر ما رو گول بمالن که بریم بدوییم، چون میدونن ما تنبلیم، اینا رو از خودشون در میارن که مثلا فکر کنن ما سرخوش میشیم بریم بدویم، مثلا حالمون خیلی خوب میشه، خوشحال میشیم. اون چون این ورزش لامصب بیشتر از همه چی اراده میخواد دیگه، اراده. آخ 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 آخ، اراده، اراده کن خانوم، اراده کن آقا، ضرر نداره ها، به خدا. خیلی سخته البته این اراده، ولی به هر حال
اراده کن. همین الان قربون خودتو اون لباد میشم، با همه تو قیافیت و با منی که انقدر فداد میشم، برقص کن عقب جلو با این بری اون بری شیکت، خانوم اقا تکو میخوری های نریز پیکت، وای من الان مست و بلم، تو هم نزد دیگه دست رو دلم، قربون اون رنگ لباد بگو که اجازه هست که برم، من الان گیج تو هم، چقدر خوبه الان پیش تو هم، الان چند وقته که من شب و روز و درگیر تو هم، بیا سری بیا سری،
جونم چه بسری
سری بیا سری
جونم چه پسری
بیا سری بیا سری
چه پسری چه پسری
بیا سری بیا سری
چه پسری چه پسری
چه پسری چه پسری چه پسری چه پسری چه پسری چه پسری چه پسر کجاست پس این چه پسری فرید فرید چه پسری فرید چی شد پس ایسکا پنجشنبه شروع شده فرید هنوز اینجا نیست فرید کو منیجه کجا
سلام فرشی
ها جان این صدا کجا میاد نمیفهمم یعنی چی
من روح فرید هستم
ها چرا اینجوری میخنده این؟ این خود فرید کو پس من نمی...
گلاب برو فرید رفته است دست به آه و کم کم ظهور میکنم
یعنی چی؟ آقای استدیو دیگه جای موندن نیست بابا ارسال روح میکنن بچه ها یعنی چی؟ چه وضعیه؟ این چه وضع خندیدن؟ سلام
اومدی
این چی بود فرید چی شد
خبر آقا چرا همه رنگشون پریده اینجا
خوبی دستشویی بودی
آره کجا میدونی
روحت اینجا بود
وات
آره
کار کرد
کار کرد
چه خفن
شکمت آره نمیدونم
نه روحه صداش خوب بود
آره در جریانی تو چرا صدات آره صدای اینجا ما روح داشتیم
خودم فرستادمش
آره
آره من یه خبرایی خوندم و خواستم خودم رو امتحان کنم ببینم میشه یا نه
ولکم بابا بیخیال پنجشنبه بس ملت میخوام برن عشق و حال و فلان روح و روح بازی اینا رو بذار کنار ولمون کن
نه آقا بامزه است میچسبه شب جمعه بهت میگم
عجبا خب حالا چیه داستان چیه بگو ببینم فقط خود تنها بگو اون روحت یکم بد میخندی
آقا من میخوام راجع به یه چند تا کیس خانوم صحبت کنم که اینا با ارواح در ارتباطن
خب اینا که قدیم هم بودن فرید چیز تازه نیست بعضی با ارواح در ارتباطن دیگه رمال و روح هزار کن و اینا علکی آقا
نه بابا اینا واقعا تو رابطن یعنی دوست دختر پسری و این حرفا میدونی
یعنی چه جوری میشه چطور
اونجا این روح هم افتاده توم نمیتونم باشم اونجا آخش خب بگو داشتی میگفت عجب
چی شده
یعنی شرایطم سخت شد بگو برام
چی شد الان
توضیح بده ادامه بده
چه توضیحی بدم الان
داشتی چی میگفتی
داشتم میگفتم که اینا همه رمال و نه روح هزار کن
من گفتم اینا رابطه شون دوست دختر پسریه
دوست دختر پسری یعنی چه جوری میشه دوست دختر پسری
والا چند وقت پیش توی یه شوی رادیویی توی نیوزلند یه خانومی مهمون یه برنامه بوده که خوب. دوست پسرش از دنیا میره چند وقت بعده چند وقت قبلش در حقیقت
خوب.
اما خودش ادعا میکنه که حضور دوست پسرش رو حس میکنه و همچنان دارن ادامه میدن اینا
با روحه
یعنی دوست پسره مرده ولی
با روحه داره آقا اینا مشکلات ذهنیه همش ولم کن دلتنگی زیاد باعث میشه تصور کنه این چیزا دوست داره اون مرده میخوام حس کنه که مثلا هست و اینا دوباره
آخه فقط این که نبوده پارسال هم یه خانم دیگه بوده توی انگلستان
خب
اومد اعلام کرد که کلن دیگه با آقایون رابطه احساسی و جنسی نداره
بله
بعد روحا رو ترجیح میده که با اونا باشه و 15 تا رابطه خوب با روحا داشته یعنی
فرید فیلم زیاد تو میبینی
نه.
مطالعات متفرقت هم جدیدن فکرم زیاد شده یکم فوتبال بازی کن بابا یکم تحرک بده این اینا چیه این فکر را
نه اینجوری نیست اصلا یکی دیگه از این خانوما گفته با یکی از این روحا رابطهش خیلی عمیق شده و دارن به این فکر میکنن که بچه دارن بشن
جان با روح بچه دار بشن بله. چطوری من میشه من داریم از همچیزی
با مزه است دیگه
چی با روح میگه میخوام بچه دار شم میگه با مزه
آوردنش توی تلویزیون با یکی از این خانم ها مصاحبه کردم میگه خوب. که نامزد داشته
خوب.
ولی با این روحه در حال شب بخیر و اینا بوده
اینا با روح
نامزدش مچشونو میگیره
چه جوری روح بوده که چه جوری
یه چیزی انگار زیر پتو بوده ولی تا میاد نامزد داخل یه حقب میشه چپرک اینجوری میره
اینا رو ببین چیز کن اینا رو بعدا این فیلم ها رو که میگی بعدا ببینیم بخندیم دوره هم بخندیم اینجوری میگی ترسناکه تنهام نبین
میگم روح هم بیاره واسط
آقایون خانمان نترسید ما همه با هم هستیم با ما بمونید تا آخر برنامه اینا همه زایده ذهنهای خرابه
من میرم الان ولی به روح هم میگم بیاد که تا تای برنامه باشه
خیلی بد میخنده این روح تا خودت هم بد میخنده جدیده
نمیخوام موسیقی
فارسی از اشتباه معظم له سوال کرده بودیم ازتون و اینکه گفتو اشتباه کردم و اینا و خواستیم نظرتون و اشتباهاتتون رو به ما بگید. خیلیاتون
خامنه ای چی گفت تو سخنرانیش؟ من اشتباه کردم از جلال خالق، مگه میشه ایشون اشتباه کنن؟ اصلا امکان. آره میشه. آقای خامنه ای یادم رفته بود،
آره
100 تا از این اشتباه هم دوباره میکنن، 100 تا از این نرمش های فوق قهرمانانه و پهلوانانه هم حتما میکنن، اگه البته ترامپ حالا اون 12 شرطشو بیاره پایین، 100% این اشتباه همیشه تکرار میشه.
بله خیلی ممنونم از شما. به هر حال ایشون هم حالا دیگه میگن حالا یه جورا انسانن و انسان جایز الخطاست و اینا. خیلی ممنون، مرسی از تماستون. دیگه اشتباه کردن، دیگه اشتباه کرد، خودشم گفت دیگه اشتباه کرد. عرض حضورتون که حالا بازم تلفن زیاد داریم، کامنتاتون هم هست، حالا میرسیم بهشون، اما میخوایم بریم سراغ اوس محمود. جدیدن دوباره فعالیتاش زیاد شده. اوس محمود شیردل هفته پیش یه ویدیوی از خودش داد بیرون که توش خیلی نگران و ناراحت بود از وضع مملکت. ایشون تو این ویدیو همه رو شریک دونست و تقریبا از همه خواست استعفا بدن.
آقای روحانی، شما تمام حامیانتون و به نظرم دو جناح سیاسی کشور و دو رئیس قوه دیگه همه شریکن در این وضع و شریکید در این وضع، باید رضایت مردم رو جلب کنید. شاید بهترین راهش این باشه که دیگه ادامه ندید، چون امیدی بله. مردم ندارن که از ادامه بله. کار شما خیلی به ملت برسه، اصلاحی در امور کشور درست بشه. البته از انقلاب منحرف شدیم، روشنه.
آخه یعنی از نظر اوسا باید رؤسای هر سه قوه استعفا بدن تا مشکلات کشور حل بشه، چون همه از انقلاب منحرف شدن. یعنی احتمالاً در نظام مورد علاقه اوس محمود وقتی همه استعفا دادن دیگه خودش دوباره میشه رئیس جمهور، آقای مشایی از زندان آزاد میشه، میره میشه رئیس مجلس احتمالاً، آقای بقایی هم از زندان میاد بیرون، یه راست میره میبرن میذارنش مثلا چم رئیس قوه قضاییه. اون موقع دیگه کشور از نظر اوس محمود کاملاً بهاری میشه و اوسا میاد با خوشحالی اعلام میکنه که
زنده باد بهار، زنده باد بهار، زنده باد بهار.
به به، اوسا در ادامه حرفاش البته بگم اینو، به شمردن مشکلات بسیار زیاد کشور هم اینجوری پرداخت.
خب حالا 5 سال گذشته، تو چه شرایطی هستی؟ اقتصاد که در آستانه متلاشی شدن، اعتماد عمومی به کل سیستم به صفر نزدیک شد، نارضایتی در اوجه، فاصله طبقاتی در اوجه، فقر گسترده. آخه چطور خانواده با 800 هزار تومان زندگی میکنه، با 1,000,000 تومان زندگی میکنه؟ بعضی همین هم ندارن، اون که تحت پوشش کمیته امداد و بهداشت چجوری زندگی میکنه اگر فقط بخواد روزانه تخم مرغ بخوره؟ میتونه؟
چقدر ماشاءالله چیزه درداشناس اوسا. احتمالاً این دفعه دیگه گرونی به مغازه‌های محله ایشون هم دیگه رسیده که انقدر خوب فهمیده وضع کشور خرابه. زمان خودش ایشون ظاهراً یه سری سیاست ضد تورمی داشت فقط مخصوص محله خودشون، اونجا قیمت‌ها ظاهراً تو قیمت‌های زمان شاه مونده بود. یعنی تا به اوسا میگفتی که بابا این دستگلایی که مثلا به آب دادی باعث شده قیمت‌ها بترکن فلان، میگفت تو محل ما که ارزونیه، تو محل ما همه چی ارزونه. خلاصه الان احتمالاً شیخ حسن روحانی با شنیدن این حرفای اوسا یاد اون جمله تاریخی میفته که متاسفانه دیگه نمیتونیم اینجا البته تکرارش کنیم و دیگه، ولی که دیگه با کسی که به ما دید کلاغ بیب 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 اما اینجوریه توی این مایه ها. الان احتمالا روحانی توی این مایه ها داره فکر میکنه دیگه اینجوریه. کارگزارای آقا از هر فرصتی برای دریدن هم استفاده میکنن البته. حالا هم ظاهرن اوسا فرصت رو غنیمت شمرده و میخواد تلافی کنه دیگه. بزن اوسا، بزن که الان نوبتته. فقط ما نشستیم ببینیم یه روزی میرسه شما به اون به هر حال اون اصل کاری هم که یه روزی دستشو بوسیدی، مثلا یه روز دیگه ای هم شونش رو بوسیدی اونم میگفت نظرش به نظرت نزدیکتره، اینا میشه یه روزی به اونم گیر بدی بهش بگی که استعفا بده یا دلجیگرت بیشتر از این کفاف نمیده؟ ما که نشستیم، ما منتظریم به هر حال دیگه. دیروز هم گفتم دیگه نیم کیلو تخمه گرفتیم همینجا میشکنیم و نشستیم ببینیم چی میشه دیگه.
تابستون منتظرمه، نگاه ها کلم به من، صدا من میکنم بلای نمه، تو بدونن نوبت منه، بوری خوش
باشی تو چشم، حست مونده تو دلم، میخوام بی تعارف اینو بگم، هنوزم عاشقتم. من و تو میسازیم رابطه خوبی، همیشه کنارم تو بودی، حتی اون روزای بارونی میگفتی کنارم آرومی. دست تو بره پا بیا بریم با هم، من نباشم یاد حسای کی جا من، حسای کی جا من، ما بقی بیرام. بعضی جهان که از رفت بریخی ولی بخی، دیگیم به هم بر کرد بریخی ولی بخی، دیگیم مثل قبلن بریخی ولی بخی، بخی بیا برگردی من آسون عاشقت کردی، باز نگو به من دیگه بر نمیگردی. آسون عاشقت کردی، باز نگو به من دیگه بر نمیگردی. آسمون غروب شو برو خمی کشه قرور شو، تو یا زندگی نه نمیدونم انتخاب کنم من کدوم شو. بدون ما دوتا میسازیم با هم، آسون میریم و تا ته راه هم، رد میکنیم همه تله هارم، نباشی میدونی بعد حالم. پر من و تو میکشیم همون بالا، بیا پیش من نمون بایی، عشقی مثل تو نه خوشحالی وقتی همو داری. بعضی جهان که از رفت بریخی ولی بخی، دیگیم به هم بر کرد بریخی ولی بخی، دیگیم مثل قبلن بریخی ولی بخی، بخی بیا برگردی من آسون عاشقت کردی، باز نگو به من دیگه بر نمیگردی. آسون عاشقت کردی، باز نگو به من دیگه بر نمیگردی.
با ایستگاه فردا همچنان با شما هستیم، میریم سراغ ایستگاه فناوری و مهدی احمدی. سلام علیکم.
سلام فرشید به تو. خوبی؟ سلام به همراهان ایستگاه فردا در این روز پنجشنبه.
خیلی خوشحالیم که اومدی، منم هستی با ما. و اینم بعد بگم به شنوندگان، ایستگاه فردا، مهدی احمدی که همیشه در ایستگاه فردا باش هستیم، مسئول وبسایت رادیو فردا هم هستن ایشون.
یعنی از مد قراتون در مورد وبسایت رادیو فردا هم میتونید.
نه با چه قوری، قوری که نیست،
به ایستگاه فردا بزنید.
فقط مثلا میخواستم اینجا عنوان بکنم اونایی که میخوان برنامه ایستگاه فردا رو بشنون، حالا قبلا راه‌های مختلفی بوده، الان میتونید جدیدن یه هفته است میتونید برید توی صفحه اصلی وبسایت سمت چپ، اینجوری خورده که میاد پایین صفحه اصلی وبسایت، وبسایت radiofarda.com که میرید، این پایین ما رو میبینید، ایستگاه فردا با فرشید منافی. منتها برنامه دیروز نیست،
اون بالا هم دیگر رو میبینیم.
آره.
حالا
برنامه دیروز چرا نیست آقا رو وبسایت؟ ما اینجا بعد ما همینجا بعد تکلیف مشخص کنیم. برنامه دیروز متاسفانه رو وبسایت نیست. مسئولشون هم ایشونن، به من هیچ ربطی نداره. مهدی احمدی، مهدی احمدی رو توییتر میتونید فالو کنید. همه جا میتونید فالوش کنید. ازش سوال کنید، غور بزن، هر کاری میخواد بکنه.
حالا علاوه بر اون تو میدونی که این چیزیه که شاید شنونده‌ی ما ندونن، ولی میدونی که چقدر در همین ساعتی که ایستگاه فردا پخش میشه از رادیو فردا، مخاطبان وبسایت ما مراجعه میکنن به ایستگاه. یعنی حتما توی ایستگاه فردا یک توقف خیلی یه ازدحام خیلی زیادی مشاهده میکنیم.
آره، یه تعدادی هم که از اینستاگرام لایو دارن ما رو میبینن. و بریم
سلام به اهالی اینستاگرام.
آره، به اینستاگرامی هم سلام کنیم. چی داری برامون مهدی امروز؟
این هفته یه گزارش منتشر شد درباره پرفروش‌ترین گوشی‌های هوشمند. گوشی‌های هوشمند الان یه چیزی حدوده، یعنی با عرضه آیفون در سال 2007 الان حدود 11 ساله که دنیا چشمش به روی گوشی‌های هوشمند باز شده. و اینکه جالب خواهد بود ببینیم که در طول این 11 سال چه گوشی‌هایی تونستن رکورد فروش رو بزنن.
کدوم گوشی؟
خب توی این فهرست شما اسم اپل و اسم سامسونگ رو زیاد میشنوید. میدونید که از نظر مردم گوشی ها یا آیفون هن یا سامسونگ.
نه از نظر همه البته، ولی
این گزارش میگه که حالا یعنی رتبه اول پرفروش‌ترین گوشی ها خیلی جالب هم هست، چون قبلا توی همین برنامه از یه زاویه دیگه دربارش حرف زدیم. این گزارش میگه که در طول 10-11 سالی که دنیا با گوشی های هوشمند آشنا شده و مردم کاربر عادت کردن از گوشی های هوشمند استفاده کنن، پرفروش‌ترین گوشی های هوشمند آیفون های سری 6 هستن، آیفون 6 و آیفون 6 پلاس.
جالبه.
که 220 میلیون قطع از این گوشی ها فروش رفته.
ماشاءالله.
یه دلیل عمده داره برای اینکه تقریبا اونجا اپل یک بازطراحی جدی کرد توی گوشی‌هاش. اون سنتی که داشت که گوشی‌هاش دیگه نهایتاً صفحه نمایش 4 اینچی داشتن رو تغییر داد. آها. دو تا گوشی عرضه کرد که یکی صفحه نمایش 4.7 اینچی داره، یکی صفحه نمایش 5.5 اینچی داره. برای اولین بار گوشی اپل در این دو طراحی جدید و دو بسته‌بندی جدید شد.
به خورده بزرگتر شد.
ولی خب احتمالاً شنونده‌های ما یادشون میاد که تو یکی دو تا برنامه قبل درباره این حرف زدیم که این آیفون 6 و 6 پلاس، 6 پلاس گوشی‌هایی هستن که بیشترین خرابی هم در موردشون گزارش شده.
بیشترین فروش رو داشتن، از اونها بیشترین خرابی هم داشتن.
ولی در طول تاریخ بیشترین فروش رو داشتن. دومین گوشی که در 10-11 سال گذشته بیشترین میزان فروش رو داشته گوشی نوکیای 5230 بوده.
5230.
آره. گوشی که از سیستم عامل حالا منسوخ شده سیمبیان استفاده میکرد و اون وقتا خیلی رایج بود. صفحه نمایش مثلا 2.3 اینچی داشت، دوربین 2 مگاپیکسلی داشت که در زمان خودش اینها همه قابل توجه بودن.
بابا اون موقع اصلا،
ولی الان میذاریم پیش گوشی که مثلا 6 اینچ صفحه نمایش داشت خیلی چیز. دلیل عمده ای هم که این گوشی پرفروش هست شاید به خاطر ارزان قیمتیشه، یعنی گوشی خیلی سبک و ارزان قیمتی بود و همه میتونستن بخرن و اینا. پس بنابراین این که پرفروش باشه یه گوشی الزاماً به این دلیل نیست که اون گوشی بهترین گوشیه، مثل گوشی‌های 6 و 6 پلاس آیفون که دربارش حرف زدیم که بیشتر میزان خرابی در موردشون گزارش شده، یا مثل گوشی نوکیا که گفتیم که الان دیگه تقریبا تکنولوژیه که ما به عنوان تکنولوژی هوشمند نمیشناسیم.
درسته.
خیلی سریع اگر مرور کنیم، دوباره در اینجا در سومین رتبه سامسونگ حضور داره. گوشی که از سامسونگ وجود داره گلکسی S4.
چهار الان گلکسی. آره. چند اومده؟
9 الان توی بازار در دست کاربران، ولی هیچ گوشی اندازه هیچ کدوم از گوشی سامسونگ اندازه گلکسی S4
فروش
نرفتن.
مال 4-5 سال پیش باید باشه قاعدتا.
فکر میکنم که مال سال 2014 احتمالاً 13-14. و بعد از اون دوباره برمیگردیم، گفتم که اسم اپل تکرار میشه تو این لیست، اسم سامسونگ هم تکرار میشه. برمیگردیم گوشی پرفروش بعدی، گوشی آیفون 7 هست و 7 پلاس.
آها.
که هنوزم که هنوزه با وجود اینکه امسال گوشی آیفون 8 آمده به بازار، 8 پلاس آمده به بازار، آیفون 10 آمده به بازار، آیفون X، ولی هنوز کاربران در واقع تمایل دارن به این گوشی به خاطر اینکه هنوز سخت افزارش، سرعتش، مثلا قابلیتاش چیزی هست که قابل در واقع چشم پوشی کردن نیست به نسبت قیمت خیلی ارزون تری که الان به نسبت آیفون 8 داره و آیفون X داره. یعنی در واقع شما وقتی آیفون 7 دارین مثل اینه که آیفون 8 داشته باشین که یکی دوتا قابلیت مثلا چیزو نداره. و
تو این لیست حالا دومی نوکیا بود، ولی خب آیفون و سامسونگ هم تو این لیست بوده دیگه. غیر از اپل و سامسونگ دیگه چه گوشی‌هایی هست؟
خب نکته اصلی همون چیزی که خیلی ها رو به این نتیجه میرسونه که گوشی آیفونه یا سامسونگ، اینه که این دو شرکت بیشترین تولیدات رو دارن، بیشترین تولید رو دارن و بیشترین عرضه جهانی رو دارن. چرا؟ باز مثلا شاید در هفته های گذشته در گزارش ها دیده باشن که مثلا یکی دو تا شرکت چینی مثل مثلا هواوی یا مثلا فرض کن که لنوو الان دارن تولیداتشون رو به مراتب زیادتر و زیادتر و زیادتر میکنن و حتی ممکنه که بتونن مثلا اپل رو زیر بکشن یک رتبه و از اون برن بالاتر بیستن. ولی خب در عرضه جهانی تا الان اینجوری بوده که سامسونگ و اپل هستن که بیشترین عرضه جهانی دارن، در کشورهای مختلف باشون آشنایی دارن و کاربرای مختلف میشناسنشون، برای همین بله هنوز گوشی یا سامسونگ یا آیفون.
بسیار خوب، ممنونم ازت. این مطلب رو روی وبسایت رادیو فردا میتونن ببینن.
این مطلب رو مفصل‌ترش رو میتونن روی وبسایت رادیو فردا ببینند و تا داغه برید در وبسایت بخونید، اون کنارش رادیو پس فردا هم کلیک کنید.
رادیو پس فردا نداریم؟
چرا من هنوز میگم رادیو پس فردا؟ ایستگاه فردا رو کلیک کنید در کنار مطلب.
همون ایستگاه فردا رو کلیک کنید، ولی الان چیزی نیست. الان برنامه قدیمیه و اینا، خیلی قدیمیه. حالا ولی شما کلیک کنید دیگه، حالا کلیکه بخوره اونجا. چه کاریه؟ چی میشه مگه؟ مهدی احمدی رو در توییتر فالو کنید، غرم بهش بزنید، برنامه رو دیر گذاشت. خیلی ممنون.
ممنونم. خدافظ.
چای کریم.
فهرست سیاه، فهرست قرمز، فهرست بزرگ و جهانی وب گوگل. با موتور جستجوگرم گشتم و ویراج دادم توی کوچه های تو در توی فیلترنت. توی فیسبوک عاقبت پیدات کردم، ادت کردم، صد بار ایگنورم کردی. نرمیدم، نگسستم، روی استاتوسم نوشتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو در رفتم، همه جا دنبالت گشتم، من همون آهوی دشتم. توی مای سپیس، توی لینکدن دنبالت میگشتم. عکس پروفایلم رو دادم بچه های خبرگزاری فارس، فوتوشاپ کردن و خوشتیپ شدن. یه سری دریوری از تو فلیکر آپلود کردم رو آلبومم، با چرت و پرتای اوشو کپشن کردم تا آخر اکسپتم کردم. مثل سایه تو کامیونیتی ها دنبالت بودم، هر چی لینک میکردی لایک میکردم، شیر میکردم، ویدیوهای یوتیوب رو زیر اسم تگ میکردم، به ایونت ها اینوایت میکردم، میزدم خودم رو به درام والم. گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم، من تو را چشم در راهم. انقدر برات گیفت میفرستم تا بدونی هیچ وقت از یادت نمی کاهم، نمی کاهم، نمی کاهم. ریلیشنشیپ تو زدی ایتس کامپلیکیتد، الان وقت شکار منه، من دون جون دنیای مجازیم، انقدر پوکت میکنم که بیا روی اسکایپ با هم چت کنیم. برای من از هیت های وبلاگت نگو، ایرانیان دات کام و بی بی سی، هر چی بکوبی من میرقصم، از لینک های بامزه تا لینک های سیاسی. برای من هیچی مهم نیست، نه جرس، نه خودنویس، انگلیش نوشتم توی بهنویس. آیش آیش خواهش، فکر کنم هکت کردم. رنگ آشنای چهرت پیدا نیست، پیدا نیست، پیدا نیست.
آقا فرشید یه سوال از شما داشتم.
جانم بفرم.
میشه نماینده خداوند در روی زمین اشتباه کنه؟ اون یه جسم ناقصی داشته که حالا دیگه مشکلی نیست، ولی دیگه مغزش که ناقص نیست. شاید هم مغزش ناقص باشه که اشتباه کرده. نماینده خداوند، معظم الله، نماینده خداوند.
آقا دیگه حالا پیش میاد دیگه، دیگه میشه یه وقتایی دیگه. آقا هواپیما با اون بزرگی رو زمین بلند میشه، گاهی سیستماش درست کار نمیکنه. حالا ایشون هم به حال احتمالا یه نقص فنی کوچیک پیدا کردن که خب مجبور به فرفرود اضطراری شدن دیگه. حالا برطرف شده، ایشالله که همگی سالم میرسیم مقصد. آره بعد به دلتون راه ندین. اما دوستان میدونید این روزا یه چالشی را افتاده توی شبکه‌های مجازی تحت عنوان فرزندت کجاست؟ البته این چالش ربطی به مادر مثلا هاچ زنبور اصل یا نمیدونم مامان نل و چوبین و اینا نداره. این چالش مخصوص مسئولینه که خیلی صریح و شفاف بیان توضیح بدن بچه هاشون الان کجان و به چه کاری مشغولن. این چالش با اینکه توی فضای مجازی شروع شد اما به سرعت سرایت کرد به رسانه‌ها و بعضی از مسئولین اسبق و فعلی، چه توی فضای مجازی و چه توی مصاحبه با رسانه‌ها در مورد بچه‌هاشون حرف زدن و نوشتن. از جمله مثلا آقای ظریف که حالا مبسوط در مورد بچه‌هاش و حتی داماد و عروسش هم توضیح داد، یا حسام الدین آشنا گفت پسرش مهندسی عمران توی شریف خونده و ارشدش هم توی امیرکبیر گرفته و دومین پسرش هم هنوز دبیرستانیه. از اون ور آقای ابتهی و صالحی امیری و بعضی مسئولین دیگه هم به این چالش جواب دادن، منتها جوابا عموما کافی نبود و کلن مسئولین زیاد میدونین وارد جزئیات ماجرا نشدن. مثلا آقای حسام الدین آشنا فقط به گفتن رشته تحصیلی بچه‌هاش اکتفا کرد، یا مثلا آقای ظریف در مورد یکی از پسراش گفته فلان پسر هم شرکت خصوصی دارد. یکی هم نیست بپرسه خب مرد حسابی 90% آقازاده ها شرکت خصوصی و نیمه خصوصی دارن، خب آخه این شرکت باید بگی زمینه فعالیتش چیه، کارش چیه، خط و ربطش چیه، پسرت اونجا چی کار میکنه. بعد مثلا پسر تو اگه پسر ظریف نبود، چه میدونم پسر زخیم بود، بازم میتونست اون شرکت رو داشته باشه یا نه؟ ها باید بگی اینا رو دیگه، هشتگ فرزندت کجاست برای اینه. آقا حالا کاری نداریم. بعضی از مسئولین هم به شیوه خاص خودشون به این سوال فرزندت کجاست جواب دادن. مثلا نادر قاضی پور نماینده ارومیه توی مجلس گفته یکی از پسراش پزشکی خونده، الان توی بیمارستان مشغول کاره، و اون یکی پسرش دامپزشکی خونده، الان چوپونی میکنه. قسم نباشن. به هر حال چوپونی هم خب از اون کاراست که اگه نصف مسئولین ما و فرزندانشون به جای مشاغل مدیریتی و حکومتی و مسئولیتی و اینا میرفتن دنبالش، شاید الان وضع کشورمون خیلی بهتر از این بود. البته بگم یه شایعاتی هست که میگه ظاهراً این پسر چوپان ایشون، یعنی پسر آقای قاضی پور که گفته چوپونی میکنه، میگن اطراف ارومیه ظاهراً گاوداری داره به چه گندگی. حالا اگه چوپونی اینه که حالا کی بعدش میاد چوپونی کنه. بعد دیگه عرض به حضورتون که این چالش فرزندت کجاست نه فقط بین مسئولین، بین کاربرای فضای مجازی و خصوصا کاربرای توییتر هم خیلی مورد استقبال قرار گرفت. در موردش از زوایای مختلف نوشته شد. مثلا یه کاربری به اسم خلیل الله بلوچی در واکنش به مسئولینی که با سند و مدرک نشون داده بودن بچه‌هاشون ایران هستن و خارج از کشور نیستن، نوشته بود فرزندت کجاست نه به این معناست که ببینیم آمریکاست یا ایرانه، بلکه فرزندت همانند دیگر طبقات جامعه زندگی میکند، از تلاش خودش میخورد یا از سرمایه ما، مدیر انتصابی است یا اکتسابی، این مهمه. کاربری به نام 13 هم با طعنه توییت کرده بود مسئول قشنگ اصلاح طلب هشتگ فرزندت کجاست، و خودش هم جواب داده بود بیکار تفلک، مایی 50 میلیون پول تو جیبی میگیره، به 800 تا آپارتمانی که به نام مامانش گرفتیم رسیدگی میکنه و کارخونه هایی که مصادره و سوری به نام شوهر خواهرم کردیم رو میچرخونه، اون یکی بچه من بیکاره، گاهی میره گمرک، 5000 تا ماشین لوکس آزاد میکنه. کاربر دیگه ای هم به نام ممولیسا نوشته بود کاش به جای هشتگ فرزندت کجاست از من میپرسیدن هشتگ برادرت کجاست، که بهتون میگفتم سینه قبرستان قطعه 27 شهدا خوابیده که شماها اینجوری بدزدید و ببرید و بخورید و به ما دهنکجی کنید. به هر حال این چالش فرزندت کجاستم مثل باقی چالش ها چند روزی داغه و در موردش صحبت میشه و بعدم کم کم لابد فراموش میشه. اون ریگ ته جوبی که باقی میمونه بازم همین آقاها و آقازاده ها هستن که جاپاشون سفتر از اونیه که با یه چالش اینترنتی بخواد متزلزل بشه. دیگه بالاخره جمهوری اسلامیه و همینه که هست. آقازاده اضافه کاری آقازاده مامان زایده مایش رو بابا داده آقازاده اضافه کاری آقازاده بابا مالی ما کس رو با ما داده
آره داش کوچیکه فکر میکنه خبریه چون پاش کوچیه و شام سوشیه به یه پارتی پای گوشیه غذا خارکوبیه و هنو پاش بومیده هنو عمل از خلیه و خانداداش زیر میزی گرفته حالا فان بالاست خونه خیلی واسه مام باباش بالا شست طبقه هم ساخت بالاش آره میان دو به جای ریهبشون هر دفعه اومدن طرفم ریدمشون ما اما این بوده هر دفعه دیدمشون چه دوری جمع شدن سر یه میزینم کون بس میکنن جبه میشه باورشون میخوا با همه بخوابن الا خوهرشون پول خانوم بده بخوا با همه زود بعدم عکس مکه بزمارم زون توی اینستاگرام خود درگی تر از اینا نیست دادم چون از رسیدم به دورانشون 20 سالم نگذشته بگذریم و نگی دیست دادم دادا اینا ایسکامن چی دال آهنگو داشت شنیدن ترکیدن آره گفتم که یه ریزم بنویسم اگه ناراحت بشیم که بکیرم جلو زبونمو نمیشه بگیرن
آقازاده آقازاده اضافه کاری آقازاده آقازاده
آقازاده اضافه کاری آقازاده آقازاده آقازاده. خب دوستان با توجه به این داستان همین چالش فرزندت کجاست که الان مفصل راجبش حرف زدیم، میخوام الان برم یه تماسی بگیرم با حاج آقا اندالمؤمنین و در مورد فرزند ایشون یعنی نصف المؤمنین بپرسم از خدمتتون. بذاریم من بله شماره ایشون رو بگیرم. بله بذاریم ببینیم حاج آقا اندالمؤمنین کجا هستن. وردا وردا حاج آقا وردا. ای بابا خدا کن خواب نباشن فقط، امیدوارم. یعنی بردا دیگه.
الو
سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام، بفرمایید
حاج آقا. فرشیدم، خوب هستین شما؟
فرشید؟
بله.
ای خاک بر سرت اسرائیلی، چرا در این ساعت ملکوتی شب جمعه مزاحم انجام فرایض روحانیت میشی شما؟
وای وای ببخشید، مثل که من بعد موقع زنگ زدم، میخواین بعدن تماس بگیرم حاجی؟
حالا دیگه کار از کار گذشت دیگه، یک لحظه گوشی دستت باشه.
بله
عزیزم، در همون حالت مطبوع خراشو خراشو بمون همونجا، الان میام الان میام.
خیلی هم بعد موقع زنگ زدم فکر کنم.
خب مسکر. چه میخوای حرفت رو بزن ببینیم خروس بیمار.
حاج آقا من فقط یه سوالی در مورد آقازادتون داشتم، ایشون کجاست الان؟ یعنی داره چیکار میکنه الان دقیقا؟
یعنی چه به تو چه ربطی داره؟ همانا گفته شده ذهب الفضول الى جهنم قال هیزمش تره.
این آخرش من فهمیدم هیزمشتر، ولی من برای خودم نمیخوام بدونم. و یه چالشی هست به نام فرزندت کجاست؟ مردم از مسئولین و مقامات میپرسن بچه هاشون کجان، دارن چی کار میکنن. خیلی هم استقبال شده، مسئولین در مورد بچه هاشون شفاف سازی کردن، حالا میخواستم شما هم توی این چالش شرکت
کنیم. چالشی را افتاد ما هم باید شرکت بکنیم
دیگه.
ما فقط در مالش شرکت میکنیم، چالش برای روحانیت مناسب نیست.
عجب.
امروز میپرسید فرزندت کجایه، فردا لابد میخواید سراغ خوار مادر ما رو بگیرید.
آجی زشته بابا، برنامه زنده است رو آنتنیم. الان شما جواب ندین فردا همه میگن حاجی کم آورد بحث و عوض کرد، حتما یه ریگی مثلا به کفشش بوده.
آدب
اینجوری
الان این صحبت های ما داره زنده زنده ارسال میشه بر فراز آنتن.
بله دیگه حاجی، بر فراز آنتنیم الان.
الهی بابا سیر بگیری تو که اینطور با آبروی روحانیت بازی میکنی.
زشته حاجی. بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله
همونطور که در کتاب ما آمده قولوا لا تقولوا لعلكم فرزندكم تفلحون، یعنی نگفته ها را بگوید بلکه پاک دستی فرزند شما بر همه آشکار بشه. به لطف و قوه الهی فرزند برومند ما هیچ شغل دولتی نداشته و تنها سرمایش پشتکار و جن خوبیه که از روحانیت به ارث برده. به همین دیگه صلوات ختم بفرمایید.
بله الله امم.
بله
حاج آقا اما نگفتین خب الان کجاست نصف المؤمنین، کارش چیه دقیقا؟
شرکت خصوصی دارن، بیزین بیزی بیز چیز
بیزینس
میکنن.
بیزینس
بله امامون که شما میگید.
بله
این جگرگوشه من عشق عجیبی به وطن داره.
آخه
همه جای ایران سرای اوه.
آخه
یک پنت هاوس توی فرمانیه داره،
الهی
یک ویلا در لواسان داره. آخه یک باقی در مهرشهر کنج داره.
آخه
دوتا مجتمع مسکونی در استان سرسبز مازندران و گیلان داره.
مجتمع
دیگه کیش هم املاک و مستغلاتی داره که فصلهای سرد سال اگر ایران بود اذیت نشه اونجا.
ماشاءالله اگه ایران بود بله. پس یعنی خارج از کشور هم ملک و املاک دارن. آره
خب داره دیگه، همه دارن. بالاخره ایران خشک سالیه، توی خاورمیانه این ثبات اقتصادی نداره،
نداره.
تحریم
آلودگیه.
نصف المؤمنین ما هم نگاه به هیبت و قد و هیکلش نکن، این روحیاتش خیلی حساسه. این زیاد نمیتونه ایران بمونه،
بمیره.
الان هم که دیگه داره بچم روی خزر کار میکنه.
روی خزر کار میکنه؟ بله. یعنی چی حاجی؟
اینه چی دیگه، ما دیدیم این کشورهای حاشیه خزر دارن سر ایران کلا میذارن. اینه که این سفیر رو فرستادیم بره یک مقادیر زیادی از خزر هم بخره،
بخره
حداقل یک ایرانی بالا سر خزر باشه.
یعنی دیگه الان دریا هم میخره نصفی جان دیگه.
بله آره دیگه، بچه هم دریا دار شده دیگه. البته
آخه
انقدر این بچه صاف و ساده بعد از معامله رفته یک پارچ آب خزر رو یه جان نوشیده. این از بس شور بوده مسموم شده، لای من بمیرم.
خب حاجی مگه نمیدونسته مگه شوره؟
نه دیگه، انقدر این ساده و بیریای از کجا بدانه.
الهی واقعا بله. آدم لذت میبره وقتی میبینه این بچه بله. انقدر روحیش حساس. البته نصفی که من میشناسم بیشتر آیکیوش چیزه این. یعنی
بله. چیزی گفتی شما؟
نه میگه آیکیو بالا داره، بالاش آیکیوش خیلی بالاست.
بله بله، به هر حال بچه مایه و به ایران خدمت میکنه.
بله.
ایران هم که سرزمین پدری مایه دیگه.
سرزمین مادری منظورتون؟
نخیر، ارث پدر مانه. حالا بحث نکن با ما.
آخه
اگر سوال دیگری نداری ما بریم به فریضه شب جمعه ما برسیم، بانو آناستازیا منتظره.
بله بله بله، خواهش میکنم. فقط در مورد کار نصف المؤمنین نگفتین حاج آقا، فرمودین شغل دولتی ندارن و شرکت خصوصی دارن. در چه زمینه ای فعال شرکت ایشون؟ اینو میشه بفرمایید در چه زمینه؟ آره این زمینه
زمینه نفت و گاز و فلزات گرانبها دیگه. یک دستی هم در صنایع فولاد و پتروشیمی دارن دیگه.
گفته بودین گاهی خودرو هم وارد میکنن، درسته؟
بله البته شغل اصلش نیست ها، این بچه بیش فعاله بله. نمیتونه بیکار بشینه.
آخه.
برای همین گاهی در اوقات فراغتش دیگه به واردات پورش و مازراتی و اینها هم میپردازه.
خدا
دیگه
حفظش کنه. خوب شد معنی شرکت بله خصوصی بله هم فهمیدیم، چون چند تا دیگه از مسئولین هم عنوان کرده بودن بله. فرزندانشون شرکت خصوصی دارن، کار دولتی نمیکنن. مرسی حاج آقا که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. لطف کردین. قربون شما.
قراری نکن.
بفرمایید. خدا حافظ حاج آقا. خدا نگهدار. ای قطع کرد، خداحافظی هم نکرد. جالبه، این میخواد بره چیزم یالا میگه شب بخیر یالا میگه. خیلی آدم مؤمن و معتقدیه دیگه حاج آقاست دیگه. اینم از حاج آقا و اون هشتگ فرزندت کجاست از ایشون هم پرسیدیم. خلاص
دوباره لنزاروم میاد جلوم یه بنزاروم، یه ایده دیگه واسه کار میاد، انگا بوم بل میدیم تو تهران بوم. رو قله هستموت جلال و جبروت، عقابم علموت، اینا چهار دست و پا میان عنکبوت. آفتاب تند چشم و ریزه، اخمو تو همه لباس انگا خیسه، تیه و لر تا شاق زلیزه، تا یه سود بزنی داشت ورد با قیسه. خونه پا چند تا روس، رد بولا تو یخ با موس، ای پتزت بام هد بزن، بذار رو لبه بد خوابوس. دیگه بهم میگن همه بیستم، چشما رو منه ولی دل نیستم، نام به وان اول لیست، بگو چرا رو مسکی میرم اگه پیستم. پام پشت فرمون خودم رو پدالم، نمیاد یادم هیچی خراب حالم. ما یکیم دوچی میگی تو اوچی، بیسکیویت گرجی لبا کجی موچی. نمیشیم خسته هستیم، پای باز اپیکور رده بجور داره فاز، هنوزم بالاییم تهران تو به گاز برومج ساری امزور مال ماز. سر شب تیمم تیز دمه داره،
از خونه در میریم سیزده به دره پیپ سر لبه شیکم زره بیستی مممو فیکس همه کره میگم میپره با کی میگی هندی مومش بگو چیش بده حاجی میدی هی گیرو بش قصه باله میدیم قصه طولش شخصه تو تنم و یه فندی رو چش از این زابیه سیسنابیه اینقدر هش نخو چیزی نیست سادیه سیبیلا دورم نیست بار بیه بیستا میرم میام بیستا دیگه آه دنیا میچرخه دور سرم چشم و خط انگاه کله پره ورمه هی دنبال پول و فلاخه به جا مغز توی جمجمه پره کلمه دافه فقط یه مرد خوریه میگم چرا اینقدر زندگی گر به طوریه میگه ولمون کن بابا تو چرت فوریه خانوم اینقدر گل نزن اینا گل به خودیه اصلا فرم یه طوریه کانال ای رو چاره هی تو باره هر شب و چه تو پاره بیا قز میپوشه شیک را میره تو آپشن رو کن تیز پا میده من یکم یک تهران من میری زندورم چل تا فن دروازه بانم یک دروازه دولو سیوانا به بیران ون بدا سنگا رو بندا زن جلو پامون اینا هی با زن چی میزنن خوب جنسا همه جسا خز و فکر با زن نمیشیم قصده هستیم پای باز اپیکو رده بدجور داره فاس هنوزم بالایی تهران تا به گاز
روی سخن من با تمام قدرت‌های جهانی و در رأس آن آمریکاست. همانطوری که همه شما آگاه هستید، تقریبا بیشتر کشورهای جهان، مخصوصا در خاورمیانه، ناآرامی‌های زیادی وجود دارد. به نظر می‌رسد سریعاً به طرف جنگ جهانی سوم در حال حرکت هستیم. برای جلوگیری از این فاجعه جهانی فقط یک راه وجود دارد و آن چیزی جز اتحاد میان این قدرت‌ها نیست. با وجود این اتحاد میان قدرت‌های جهانی قادر خواهیم بود تا نقاطی که در آنها ناآرامی وجود دارد آرام کنیم.
بله، خیلی ممنونم. قدرت‌های جهانی، امیدوارم که پیام دوست خوبمون رو شنیده باشیم. امیدوارم که پیام شما رو شنیده باشن قدرت‌های جهانی، همونجوری که فرمودین برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم با هم متحد بشن. یعنی آقای پوتین، آقای ترامپ، آقای رئیس جمهور چین که تلفظ اسمت هم خیلی سخته، شینگ جینگ نمیدونم تو همه مایه‌ها، اینا همه به هر حال با شما بودن، همین قدرت‌های جهانی و اینا. ممنونم از تماس شما. دوستان توی کشور ما خبرهای خوب و بد گاهی وقتا فاصله شون انقدر زیاده از هم که آدم میمونه سرگیجه بگیره یا سرش بکوبه تو دیوار. مثلا الان در مورد مسائل زنان خبر خوب و خوشحال کننده ای رسیده. میگه اتحادیه بین المللی انجمنهای ریاضی جهان با پیشنهاد کمیته زنان انجمن ریاضی ایران روز تولد مریم میرزاخانی، یعنی سوم ماه می که 13 اردیبهشت باشه، رو روز جهانی زن در ریاضیات نامگذاری کرده. خبر دیگه از این باحالتر واقعا که ما حتی اگه مریم رو از دست دادیم ولی نام مریم و به تبعش نام ایران به عنوان کشور محل تولد و رشد مریم برای همیشه تو تاریخ میمونه. اما همونطور که عرض کردم تو همین زمینه خبرهای حوزه زنان خبر داریم که واقعا آدم میمونه سرش بکوبه تو دیوار یا دیوار رو بکوبه تو سرش. مثلا خبر اومده تو 13 سال گذشته تو یکی از شهرستانهای استان مرکزی 35 تا دختر 10 تا 13 ساله عقد شدن. بله درست شنیدین، یعنی فرستادنشون خونه شوهر. تو این دور زمونه که هممون فکر میکنیم چقدر پیشرفت صورت گرفته، چقدر همه باسواد شدن و دیگه نمیدونم تلگرام و اینستاگرام ترکونده و فلان، همچی چیزای حیرت انگیزی به گوش آدم میخوره که تو قصه ها اگه بخونیمشون برگامون میریزه. خلاصه همونطور که گفتم گاهی وقتا فاصله بین خبرهای خوب و بد خیلی زیاده و کاش بشه ما تو سمت خوب این خبرها یه جایی برای خودمون پیدا کنیم و بچسبیم بهش تا یکم حال هممون بهتر بشه.
هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه یه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایزه دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوشخبری، از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
خیلی خوب فرشید، میخوام یه تولد سینمایی بگم که بعد از برنامه همه با هم بریم سینما دست جمعی.
بابا بگو آفرین کیه؟ اسطوره‌ای برخورد کن با ماجرا.
امینه 17 آگوست تولد یکی از اسطوره‌های سینمای آمریکاست، کسی که بازیش توی فیلم‌های راننده تاکسی یا قسمت دوم پدرخوانده توی تاریخ سینما برای همیشه موندگاره.
رابرت دنیرو یکی از بزرگترین بازیگران همه دوران تاریخ سینما، تو منهتن نیویورک به دنیا آمده، پدرش نقاش و مجسمه ساز بوده، مادرش هم نقاش و شاعر.
خب الان نوبت منه که بگم پدر مادرش توی 3 سالگی از هم جدا شدن و با مادرش بزرگ میشه، ولی همچنان با پدرش وقت میگذروند و خیلی هم با هم دیگه میرفتن سینما.
میخه کامل دیگه بگو دیگه، از مدرسه فرار کرد یا چه میدونم بیخیال دانشگاه شد، بگو راحت باشین.
چون اصرار میکنی میگم دیگه، اواخر دبیرستان درسو بیخیال میشه که بره دنبال بازیگری.
بیا دیدی گفتم. اولین فیلمش رو توی 20 سالگی بازی میکنه به نام مراسم عروسی که البته فیلم توی 26 سالگیش به نمایش در میاد. بعد از اون توی فیلم دیگه بازی میکنه و توجه مارتین اسکورسیزی رو به خودش جلب میکنه.
اسکورسیزی توی فیلم خیابونای پایین شهر بهش بازی میده، بعد از 1 سال توی پدرخوانده بازی میکنه و بعدم راننده تاکسی که توی این 5 6 سال با بازی توی این 2-3 تا فیلمش حسابی سر زبونا میفته و نامزد اسکار هم میشه و اسکار هم میگیره.
اسکاری که برای فیلم پدرخوانده گرفته رابرت دنیرو خیلی منحصر به فرده، به خاطر اینکه مارلون براندو و رابرت دنیرو جفتشون برای نقش آفرینی شخصیت ویتو کارلئونه جایزه گرفتن. دنیرو جوونیای کارلئونه رو بازی کرد و مارلون براندو هم بزرگسالی شد.
خیلی هم میگن آدم متعهدی نسبت به کارش و حتی برای مراسم اسکاری که توش قرار بوده جایزه رو بگیره شرکت نمیکنه، چون مشغول بازی توی فیلم 1900 برناردو برتولوچی بوده.
از کارهای عجیبی که کرده، برای فیلم گاو خشمگین 60 پوند اضافه وزن میگیره تا بتونه نقش خودش رو توی پیری بازی کنه.
اتفاقا برای همون فیلم هم اسکار میگیره.
فرید، یه خانومی هست به اسم درنا دنیرو، فامیله با رابرت دنیرو؟
بایستو بازش کنم برات. دنیرو 2 بار ازدواج کرده که ازدواج اولش با داین ابوت بوده، از ازدواج قبلش یه دختر داشته که رابرت دنیرو اونو به فرزندی قبول میکنه، اینجوری میشه که فامیلشون یکی میشه.
عجب. پس دختر خودش نیست؟
دختر خودش نیست. اتفاقا توی فیلم اینترن هم با هم همبازی شدن.
فیلم اینترن خود دنیرو هم بازی کرد؟
آره، دنیرو با همین دختر خوندش.
خیلی ممنونم از توضیحات موشکافانه شما.
اگه میخوای بازم بشکافم و...
نه دیگه،
یه رافائل هم دارن که اونم تو کار سینما تلویزیون اگه میخوای.
نه دیگه، دیگه ممنون دیگه، بیشتر از این دیگه
نشکاف.
نه دیگه، همون چیزه، همون تولدش دیگه که گفتی اوکیه دیگه.
خب من دارم خودم کنترل میگم که نگم.
آره.
تولدش مبارک باشه،
تولد آقای رابرت دنیرو مبارک باشه. بریم یک موزیکی به اتفاق گوش کنیم. چی گوش کنیم؟
Late for the Sky، این ساونترک فیلم تاکسی درایور.
بسیار خوب، بریم ساونترک فیلم تاکسی درایور راننده تاکسی گوش کنیم. The feeling